سبزه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، عصر شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. برافراشته شدن پرچم قدیر در حرم مطهر علوی. طوریت آستان علوی فردا طی مراسم با شکوهی پرچم قدیر را بر فراز حرم نورانی امیرالمؤمنین حضرت امام علی علیه السلام در نجف اشرف به اهتزاز در بیاورد. ویژه برنامه‌های جشن‌های هفته ولایت به مناسبت عید قدیر همراه با برنامه‌های متنوع نیز در حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف برگزار می‌شود. طوریت آستان مقدس علوی با بکارگیری ظرفیت‌های فرهنگی فرهیختگان و هنرمندان کشورهای مختلف در صدد برگزاری باشکوه جشن‌های قدیر در حرم امام علی علیه السلام است. افتتاح نمایشگاه‌های هنری فرهنگی، برگزاری مسابقات با موضوع قدیر برای زائران و قرائت خطبه قدیر در صحن امیرالمؤمنین از جمله برنامه‌های متنوع این هفته اعلام شده است. برگزاری نشست امنیتی برای حفظ امنیت مراسم عید قدیر در عراق. سازمان بسیج مردمی برای تأمین امنیت زائران عید قدیر نشستی را با مشارکت رئیس پلیس نجف اشرف و مسئولان آستان مطهر علوی برگزار کرد. به گزارش پایگاه براسان نیوز، عماداد زیدی معاون تیپ دوم هشت و شعبی در این باره گفت به مناسبت عید قدیر میلیون ها زائر برای برگزاری این مناسبت به حرم امام علی علیه السلام می آیند که برنامه ویژه‌ای به منظور تأمین امنیتی این مراسم برگزار می شود. آیین معنوی حج بدون هیچ مشکلی به اتمام رسید. امیر منطقه مکه مکرمه اعلام کرد مراسم حج امسال با موفقیت در تمامی سطوح امنیتی، خدماتی و بهداشتی و بدون ثبت هیچ گونه حادثه و بیماری واگیرداری بین زائران برگزار شد. با پایان مناسک حج تمتع همه حجاج ساکن عربستان از مسجد الحرام خارج شده و برخی به شهرهای خود باز می‌گردند و برخی دیگر به مدینه منوره مشرف می شوند. به گفته مقامات سعودی زیارت عمره مفرده نیز که از 25 ذوالقعده برای مناسک حج تمتع متوقف شده بود از 20 ذوالحجه سر گرفته می شود.
از هر نژاد و سرزمینی از چهار گوشه جهان آمده بودند.
نایجری، تانک. گینه کناکی. بنگلادش.
در طواف خانه واحد و احد متعال همه این کثرت ها یکی می شود و زبان ها هم فقط به ذکرش به گردش در می آید.
لا اله الا انت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
در طواف خانه خدا و در مشاهد شریفه برای وطنشان هم دعا کردند. زائر فلسطینی هم برای آزادی قبله اول مسلمانان دعا کرد.
اللهم حرر المسجد الاقصى وارضه علينا سالما غانما يا ارحم الراحمين.
زائر اهل بورکینافاسو دعایش رفتن تروریست ها از کشورش بود. اما زائر لیبیایی گفت دعای ما اصلاح امور همه کشورهای اسلامی است.
خدایا امور همه بلاد اسلامی را اصلاح کن. مؤمنان همه برادر هستند. فرقی نمی کند از کدام کشور باشند.
جوان مصری اصلی ترین شیطان را شیطان نفس اماره می داند. اما حجاج برای اصلاح امور مسلمین در سنگ زدن به شیطان، شیطانهای بیرونی را هم در نظر داشتند.
دشمن اول همه مسلمان ها آمریکاست. حتی دشمن اول فلسطین هم آمریکاست و اسرائیل به پشتوانه آمریکا جنایات خود را انجام می‌دهد.
ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفر به غرب آسیا وارد سرزمین‌های اشغالی شد. جو بایدن در فرودگاه بن گوریون در تل آویو مورد استقبال مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفت. رئیس جمهور آمریکا پس از ورود به فلسطین اشغالی اذعان کرد، باعث افتخار اوست که دوباره به کشور مستقل یهودی اسرائیل سفر کرده است. بایدن همچنین این گفتهش را تکرار کرد که برای صهیونیست بودن لازم نیست حتما یهودی باشی. در همین حال همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه، فلسطینیان با به راه انداختن اعتراضات مردمی در سراسر فلسطین اشغالی مخالفت گسترده خود را با سیاست‌های واشنگتن در قبال آرمان فلسطین اعلام کردند. گروه های مقاومت فلسطین نیز در این باره اعلام کردند این سفر با هدف تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی برای گسترش روابط بیشتر با رژیم اشغالگر صهیونیستی است.
آغاز سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه از سرزمین های اشغالی تا عربستان سعودی. بایدن که تاکنون 10 بار به سرزمین های اشغالی سفر کرده، این اولین بار است که در مقام رئیس جمهور آمریکا عازم عربستان می شود، آن هم با پروازی مستقیم از تل آویو به جده.
کرئیس
سفری با اهدافی مشخص.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی می رود تا از این پادشاهی نفت گدایی کند.
هدف رئیس لزیارته هو محاوله تکریس التطبيع.
هدف اصلی از سفر بایدن تثبیت عادی سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی است.
جو بایدن که خود را قهرمان دفاع از دموکراسی ها اعلام می کرد و بعد از قتل جمال خاشقچی عربستان را کشوری مطرود می‌دانست، حالا به سبب مواضع دیپلماتیکش به پیش گرفتن سیاست یک با مد و هوا و حتی نفاق متهم شد.
ما آنها را مجبور خواهیم کرد بهای این کارشان را بپردازند. ما کاری می‌کنیم که آنها مطرود شوند.
کار به جایی رسیده که بایدن مسیر سیاست خارجی مطلوبش را در غرب آسیا تغییر دهد.
جو بایدن می‌خواهد وضعیت نفت را بهبود ببخشد، وضعیتی که به افزایش تورم در آمریکا و جهان منجر می‌شود.
سفر بایدن به عربستان به منزله عقب نشینی از وعده‌های انتخاباتی وی است، اما او به امید خروج از بحران‌های داخلی و مقابله با چین و روسیه ناچار به این گزینه روی آورده. مجتبی شاه‌ثونی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب در این لحظه ارتباط تلفنی ما با آقای هانی‌زاده، کارشناس سیاسی در مسائل غرب آسیا برقرار شده. آقای هانی‌زاده سلام، عصرتون بخیر. تحلیل شما رو درباره اهداف سفر بایدن به منطقه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما و شنوندگان محترم. در واقع سفر جو بایدن که ساعتی پیش از اراضی اشغالی آغاز شده با چند هدف صورت میگیره. دو رژیم منطقه‌ای به دلیل بحران‌های داخلی با یک سری چالش‌های جدی مواجه هستند. نخست رژیم صهیونیستی هست که در حقیقت با فروپاشی کابینه‌های متعدد و برگزاری انتخابات زودهنگام طی 3 سال اخیر 4 انتخابات شکست خورده کنست در اراضی اشغالی برگزار شده و این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با یک چالش و بحران سیاسی داخلی روبرو هست و لذا سفر جو بایدن برای تعادل بخشی به وضعیت نابسامان سیاسی و امنیتی اسرائیل صورت می‌گیرد که بیشتر جنبه پروپاگاندا برای مقامات رژیم صهیونیستی هست. موضوع دوم مسئله عربستان سعودی هست که با توجه به گزارش نهادهای اطلاعاتی مبنی بر اینکه پادشاه عربستان قادر به ادامه امور کشور و اداره کشور نیست و ممکن است که قدرت رو به فرزندش محمد بن سلمان واگذار بکنه، با توجه به کارنامه سیاهی که ایشون داره محمد بن سلمان، به نظر میرسه که سفر جو بایدن به عربستان برای مشروعیت بخشیدن به آینده محمد بن سلمان هست. و موضوع دیگر تسریع در روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی هست که در دستور کار جو بایدن هست. موضوع دیگر شکلگیری یک ناتوی عبری عربی هست که منجر به قطبندی و تقابل کشورهای عربی هست به دلیل اینکه کشورهای مثل قطر و پادشاهی عمان و کویت با به اضافه مصر و اردن و عراق با شکل‌گیری یک مجموعه نظامی در تقابل با ایران و محور مقاومت به شدت مخالفت میکنند و لذا این مسئله شکست خواهد خورد. ولی به هر حال مسئله سفر جو بایدن یک مسئله عادی است و به خاطر اینکه بتواند یک نقشی به ایران و اسرائیل واگذار بکنه این سفر صورت گرفته و طبیعتاً هر اقدام نظامی و امنیتی با شکست مواجه است.
تشکر میکنم از شما جناب گیهانی زاده، کارشناس سیاسی در مسائل غرب آسیا. خدا نگهدار. ادامه خبرها. رشد گرایش به اسلام در رواندا. از زمان بروز استعمار کشورهای اروپایی مسیحیت کاتولیک به عنوان دین غالب در کشور آفریقایی رواندا پذیرفته شد، اما در دو دهه اخیر دین مبین اسلام به عنوان جایگزینی برای دین مسیحیت مطرح شده و افراد زیادی به آن گرویدند.
سلیمان پیش از آن که مسلمان بشود یک مسیحی بوده است. او یک مسیحی افراطی بوده که میانه چندان خوبی هم با مسلمانان نداشته است، اما حالا 8 سال است که مسلمان شده است. از او پرسیدم چرا اسلام را انتخاب کرده.
من کلیساهای زیادی رو مراجعه کردم و کتابهای زیادی از ادیان رو مطالعه کردم. هیچ کدوم مانند دین اسلام کامل نبودن. اسلام در احکام شرعی، مسائل حقوقی، موضوعات اخلاقی و حتی روابط انسانی جز به جز نظر داده و پیروانش رو بی جواب نذاشته.
سلیمان یکی از هزاران مسلمان کشور رواندا است که در 2 دهه اخیر به دین اسلام مشرف شده اند. رواندا از جمله کشورهای شرق آفریقا است که گروندگان به دین اسلام در آنجا افزایش خوبی داشتند. سلیمان از علت افزایش گرایش به دین اسلام در کشورش میگوید.
خب من گفتم وقتی شهروندان رواندا که در مورد ادیان مطالعه میکنند میفهمند که تنها دینی که در همه مسائل به پیروانش کمک میکنه و اونها رو به سمت معنویت واقعی سوق میده دین اسلامه، بدون درنگ مسلمان میشن. در میان اقوام خود من بیش از 100 نفر مسلمان شدند.
هرچند به صورت رسمی گزارشی از تعداد دقیق مسلمانان در کشور رواندا منتشر نشده است، آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهند که بین 5-10% جمعیت این کشور مسلمان هستند و پیشبینی می‌شود تا سال 2050 تعداد آنها 3 برابر شود.
در این لحظه شنونده چند خبر کوتاه از جهان اسلام باشید.
سلام و عصر بخیر. شبکه تلویزیونی القدیر در عراق اعلام کرده است که هفته آینده و همزمان با عید سعید قدیر، نمایشگاه و جشنواره رادیو تلویزیون های کشورهای اسلامی با معرفی آثار برتر تولید شده در جهان اسلام برگزار خواهد شد. پایگاه خبری سلام گیت‌وی درباره اعتراض مسلمانان استرالیا به بانک مرکزی این کشور نوشته است: مسلمانان استرالیا نامه اعتراضی به بانک مرکزی این کشور فرستاده و محدود کردن فعالیت‌های تنها بانک اسلامی در استرالیا را محکوم کرده و خواهان لغو این محدودیت‌ها شده اند. اهانت به شهروندان مسلمان در هلند. فلورا بیلای، شهروند مسلمانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، به الجزیره میگوید:
من میخواهم آنچه اتفاق افتاد را به همه مردم دنیا بگویم. چند مسیحی افراطی بعد از اینکه از کلیسا خارج شدند، من و پسرم را تنها به جرم اینکه مسلمان هستیم به شدت کتک زدند.
هلند از جمله کشورهای اروپایی است که در سالهای اخیر پدیده اسلام حراسی در آنجا رو به افزایش بوده است. و شبکه خبری المیادین در تارنمای خود نوشت: نمایشگاه تاریخ و فرهنگ هنر اسلامی در پایتخت الجزایر در حال برگزاری است. در این نمایشگاه برخی آثار کهن اسلامی و یا تصاویر آنها که در موزه های معروف جهان هستند به نمایش عموم گذاشته شده است. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
و آخرین خبر این بخش هم مربوط میشه به رایزنی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با مفتی اعظم شرق روسیه. حجت الاسلام شهریاری، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، در ادامه سفر به روسیه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف اداری دینی مرکزی مسلمانان روسیه با طلعت تاج الدین، رئیس این مرکز و مفتی اعظم مسلمانان شرق روسیه دیدار کرد. در این دیدار دو طرف ضمن انتقاد از غرب به دلیل ایجاد گروه‌های تروریستی چون داعش و تحمیل سبک زندگی غربی بر مسلمانان تاکید کردند، در روسیه نیز تلاش‌هایی از سوی دشمنان برای ایجاد فتنه بین مسلمانان انجام شد که به شکست انجامید. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. رسیدیم به ساعت 19 و 15 دقیقه چهارشنبه 22 تیر ماه 1401 13 ذیحجه و همچنان در ادامه برنامه رادیو معارف در بخش دوم در خدمتون هستیم. عرض میکنیم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20 و 21 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 20:41 دقیقه. لحظاتی دیگر زمان پخش برنامه روایت کتاب هست و بعد از اون 19:30 دقیقه گنج سعادت رو پخش میکنیم که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی. 19:55 دقیقه هم منشور امیر رو پخش خواهیم کرد و حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه میپردازند به بررسی نامه های مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. ساعت 20:10 دقیقه هم خانه دوست رو آغاز خواهیم کرد که ویژه اذان مغرب از رادیو معارف هست و با این برنامه به استقبال اذان مغرب میریم، همونطور که عرض کردم در ساعت 20:41 دقیقه. بعد از اون هم کلام ناب رو میشنویم که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار آیت الله مدنی رحمت الله علیه. و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم برنامه برکرانه نور تقدیم علاقمندان به مباحث تفسیری میشه و حضرت آیت الله جوادی عاملی آیات 7 تا 9 سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر میفرمایند و 21:40 دقیقه هم مستند پنجره تقدیم شما شنونده های خوب رادیو معارف میشه و به این ترتیب به پایان برنامه های این شبکه در بخش دوم خواهیم رسید. انشاءالله هر کجا که هستید عصر خوبی رو سپری کنید و این ایام رو مجددا خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم در این ساعت همراه ما باشید با روایت کتاب آسمان چهارم.
روایت کتاب بر اساس کتاب آسمان چهارم نوشته فریبا کلهر. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار سینا احمدی پور. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آسمان چهارم در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که زهیر مرد تنومند شهر برای مردم نمایش پهلوانی داد. اون چند تنه درخت رو با طناب به هم بست و بلند کرد. مردم که از این کار زهیر خوششون اومده بود از اون خواستند بیشتر نمایش بده. یکی پیشنهاد داد که اسب الیاس رو بلند کنه. با این پیشنهاد جمعیت به وجد اومد و منتظر نمایش هیجان انگیز زهیر شد. زهیر اسب الیاس رو بلند کرد و مردم با شوق اونو تشویق کردن. از طرف دیگه الیاس که برادر زن زهیر و دایی تیهان بود میخواست به قبیلش بره و اونا رو به اسلام دعوت کنه. اون به خونه خواهرش سمرا رفت تا با اون خداحافظی کنه. تیهان با دیدن الیاس از اون خواست که اجازه بده همراهش بره، اما الیاس گفت که سفر خطرناکیه و نمیتونه تیهان رو با خودش ببره. الیاس سوار اسبش شد و از مدینه بیرون رفت، اما هنوز راه زیادی نرفته بود که از دور دو اسب سوار رو دید که به تاخت نزدیک میشدن. اسب سوار اول شناخت، خواهرزادش تیهان بود که مردی اونو تعقیب میکرد. وقتی تیهان رسید از اسب پایین پرید. کمی بعد اسب سواری که اونو تعقیب میکرد از راه رسید. حسان ابن ثابت بود که دنبال اسبش اومده بود. اسبی که تیهان اونو برداشته و فرار کرده بود. تیهان گفت اسب حسان رو برای این برداشته که به الیاس برسه و قصد داشته اونو به صاحبش برگردونه. الیاس از حسان خواست تیهان رو ببخشه. حسان اول قبول کرد اما کمی بعد گفت حاضره، با این شرط که تیهان 3 روز در آبیاری نخلستان به اون کمک کنه از تقصیر اون بگذره. تیهان گفت نمیتونه چون باید دنبال داییش الیاس بره. حسان از تیهان قول گرفت که وقتی برگشت در آبیاری نخلستان کمکش کنه. بعد افسار اسبشو گرفت و به سمت مدینه راه افتاد. از طرف دیگه سمرا مادر تیهان که اونو توی خونه ندید مطمئن شد که پسرش همراه الیاس رفته. زود شوهر زهیر رو بیدار کرد و دنبال تیهان فرستاد. زهیر از خونه بیرون رفت و از حسان ماجرای اسبش و تیهان رو شنید. بعد به اون خبر داد که تیهان همراه الیاس رفته. زهیر خیالش راحت شد و به خونه برگشت. اما سمرا دست بردار نبود و از اون میخواست بره و تیهان رو برگردونه. سمرا وقتی از رفتن زهیر ناامید شد خودش با لباس مردانه راه افتاد سمت قبیلش. تو راه رئیس کاروانی که به سمت مکه میرفت سمرا رو دید و به خیال اینکه اون مرد جوانیه ازش خواست که همراهشون به مکه بره. زهیر وقتی از خواب بیدار شد و همسر سمرا رو ندید فهمید که
فیروز تو قبلا هم به سفرهای دور و دراز رفته ای و بیابان دیده ای.
میدانی؟ پدر من میگوید پسر باید با خطر روبرو شود. سلمان را میشناسی؟ او خیشاوند پدر من است. پدرم میگوید اگر سلمان میترسید و برای یافتن حقیقت سفر نمیکرد اکنون اینجا نبود، مسلمان نبود. دیشب سلمان برای عیادت پدرم به خانه ما آمد. ماجرای مسلمان شدنش شنیدنی است. روزی میشنود که در میان عرب‌ها پیامبر ظهور کرده، از ایران راه میافتد و
میدانم. راستی سلمان نگفت تا کی در یمن میماند؟
گفت تا وقتی که علی بگوید، تا هر وقت که جمع‌آوری ماریا تمام شود، تا هر وقت که
یه دفعه صدایی بلند شد. فیروز حرفش رو نیمه رها کرد و به اطراف خیره شد. رئیس کاروان پرسید
چرا حرفت رو نیمه رها کردی فیروز؟
صدایی میآید، صدای سم اسبان است.
کمی بعد از دور دی اسب سوار نزدیک شدند. ردی از خاک و شن دنبالشون بود. کاروان ایستاد. کاروانیان به سوارانی که هر لحظه نزدیکتر می شدند نگاه کردند. یه دفعه یکی از بین کاروان فریاد زد
راهزنان، راهزنان به این سو می آیند.
مسافران کاروان تا خواستن به خودشون بیان 10-12 راهزن دورشون کردن. اونا برای ایجاد وحشت دور کاروانیان میچرخیدن. یکی از اونا که صورتشو پوشونده و فقط چشماش معلوم بود تیری در کمان گذاشت و به سمت یکی از کجاوه ها رها کرد. زنی که توی کجاوه بود از ترس فریاد کشید. در چشم به هم زدنی عده‌ای از راهزنان از اسباشون پیاده شدن و به سمت شترها رفتن و اونا رو نشوندن. یکی از راهزنان که معلوم بود سردسته اوناست فریاد زد
از کجاوه ها بیرون میایید، دست از پا خطا کنید، همه را میکشیم.
فیروز روی اسب نشسته بود و از ترس جرأت حرف زدن نداشت. رئیس کاروان رو کرد به اون آروم گفت
کاری نکن فیروز، آرام سر جایت بنشین تا ببینیم چه پیش میآید. وحشی تر از آنند که بشود بیگدار به آب زد.
رئیس راهزنان رو به مردهای کاروان کرد و فریاد زد
سری از اسبانتان پیاده شوید و کنار دیگران بیستید.
همه پیاده شدند، فیروزم پیاده شد. اما به جای اینکه به سمت بقیه بره دوید سمت صحرا. رئیس کاروان فریاد زد
دیواره نشو فیروز، برگرد.
فیروز تو بیابون میدوید. سردسته راهزنان فریاد زد
آن بچه را بگیرید، نگذارید به درد بخورترینشان از دستتان بگریزد.
دو راهزن اسباشون رو هی کردن و دنبال فیروز تاختن و در چشم هم زدنی به اون رسیدن. یکی از اونا که چاق‌تر از رفیقش بود رو کرد به فیروز و گفت
زود برگرد پیش دیگران، زود.
فیروز ایستاده بود و خیره به چشمان راهزن نگاه میکرد. خیال اطاعت نداشت. راهزن دیگه‌ای که صدای نازکی داشت گفت
از ترس سنگ شدن. بیچاره با تو کاری نداری، فقط برده میشوی. دوست نداری برده باشی پسر جان.
من با اسب دور فیروز میچرخیدن و از اینکه پسرک و اون همه ترسونده بودن لذت میبردن. کمی که گذشت راهزنی که صدای نازکی داشت رو کرد به رفیقش و گفت
معطلش نکن، این پسر بچه را به اسب ببند تا دیگر هوس فرار نکند.
راهزن از اسبش پیاده شد و به سمت فیروز رفت. کمی دورتر بقیه راهزنا اسبا و شترا رو به هم بسته و زنها و مردها رو دو گروه کرده بودند. رئیس راهزنان رو کرد به دو راهزنی که کنارش ایستاده بودن و گفت
بد نیست. 4 اسب و 6 شتر. زنها به عده از مردان جوانند و قیمت خوبی دارند. اما با آن دو پیرمرد بیدندان چه کنیم؟ برای من درد سر درست می کنند. کسی آنها را نمی خرد و بال من می شوند.
همینجا بگذاریمشان تا بمیرند.
اگر ما را شناخته باشند چه؟ اگر زنده بمانند درد سر می شوند.
در این بیابان بی آبالف هیچ جنبنده ای زنده نمی ماند.
کمی که گذشت راهزنی که صدای نازکی داشت رو به فیروز کرد و پرسید:
کجا میخواستی بروی بچه؟ ها؟
فیروز جوابی نداد. راهزن رو به رفیقش کرد و گفت:
اگر سهم ما از این غارت همین پسر باشد کافیست. شاید گره کار ما به دست او باز شود.
آری، اما کدام گره؟
خودت را به حماقت نزن. اگر این پسرک را به رئیس قبیله تقدیم کنیم حتما از خطاهای من چشم پوشی می کند و اجازه می دهد دوباره به قبیله برگردیم. من که دلم برای زن و بچه هایم حسابی تنگ شده.
آره، من هم دلم برای زن و بچه هایم تنگ شده.
هر دو راهزن به فیروز نگاه کردن و خندیدن. یه دفعه دستار از جلوی صورتی یکی از راهزنان کنار رفت و فیروز تونست چند خال گوشتی روی بینی و کنار لب و گوش اونو ببینه. کمی بعد کاروان کوچیک اسیران به راه افتاد. مقصدشون پناهگاه راهزنان وسط کوههای صعب العبور بین یمن و مکه بود. همین که کاروان راه افتاد یکی از دو پیرمرد بیدندان فریاد زد:
ما را هم با خودتان ببرید، خدا لعنتتان کند، ما اینجا میمیریم.
رئیس راهزنان با خنده گفت:
فکر این را نکرده بودیم.
با شنیدن این حرف صدای خنده راهزنان در صحرا پیچید. دو پیرمرد وحشت زده به دور شدن کاروان نگاه می‌کردند. فیروز در حالی که راهزنان دستاشو با طناب به اسب بسته بودن به عقب برگشت و دو پیرمرد رو دید که خمیده ایستاده بودن و به دور شدن کاروان نگاه می‌کردند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آسمان چهارم، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 19:30 دقیقه هست از چهارشنبه 22 تیر ماه و همچنان در خدمتون هستیم. آنچه که شنیدید روایت کتاب آسمان چهارم بود که انشالله پسندیده باشید و مورد نظرتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه‌ها در این ساعت تا لحظات دیگر با برنامه گنج سعادت در خدمتون خواهیم بود. اما من یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب و افق قم ساعت 20:21 دقیقه هست و اذان مغرب و افق قم ساعت 20:41 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون در لحظات اذان و نیایش هستیم. اما همراه شما اکنون برنامه گنج سعادت رو با سخنان استاد الهی میشنویم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم که انشالله مجموع برنامه های گنج سعادت که یک برنامه اخلاق مدار و یک برنامه یه هستش که با موضوعات اخلاقی در خدمت شما هستیم، به گونه‌ای بوده باشه که فرصتی رو برای همه ما ایجاد کرده باشه که یه مقدار در وجود